دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی. در تاریخ 19 آذر ماه سال 1359 شمسی مطابق با 2 ماه صفر سال 1401 قمری، جلسه 54.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين ولعل حمد على أدارهم. یکی از رذایل اخلاقی که علمای اخلاق او را به عنوان یکی از صفات زشت روحی و نفسانی می شمارند عبارت از غضب است. اینجا من توضیح بدهم خود نیروی خشم در انسان که از نیروهای اصیلی است که تشکیل دهنده نفس است، در اول بحث اخلاق که نیروها را ما 4 قسم کردیم، نیروهای اصیل را عقل بود و غضب بود و شهوت بود و نیروی وهمیه بود و گفتیم هر کدام اینها برای خودشان رذیله‌ای دارند، رذایل عقل، رذایل غضب و رذایل شهوت، رذایل وهم. بحثی را که در اینجا می کنیم این غضب به معنای نفس اون نیرو نیست، بلکه یک حالت خاصی است در انسان در رابطه با اون نیرو، ولی نامش را غضب گذاشتند که ما تعریف می کنیم که چه حالتی است برای روح که اون حالت را بهش غضب میگویند. از نظر لغت این حالت را که بخواهند بیان کنند 3 لغت رو مصرف میکنن. 1 غضب که معروف است، 2 سخط، 3 حده که اون را هم برای همین حالت مصرف میکنن در لغت. البته حده به معنای اون سبکی یا تندی که از این حالت پیدا می شود از نظر لغت اوست، ولی در خود این حالت هم مصرف می کند. در کلمات علی علیه السلام هم هست که ما انشاءالله در بحث های بعدی در ارتباط با این بحث جملات علی علیه السلام رو بهش استناد میکنیم. بنابراین چه غضب گفته شود، چه سخط گفته شود، چه حده گفته شود، اینها مراد همون خشم است. خب خشم چیست؟ علمای اخلاق تعریف میکنن خشم را، میگویند عبارت است از حالتی نفسانی که این موجب میشود حرکت روح را از داخل به سوی خارج برای غلبه کردن. حالتی است نفسانی که موجب می شود حرکت روح را از داخل به سوی خارج برای غلبه کردن. خشم عبارت از این حالت نفسانی است. آن جوششی که روح پیدا می کند که انهو می خواهد از داخل انسان بیرون بیاید و غلبه کند، این حالت، این خشم است، غضب است. که معمولا این حالت در ارتباط با یک امری است، با چیزی است، در ارتباط با چیزی است که اون چیز به نظر انسان زشت است، موذی است، مضر است برای انسان، و این روح میخواهد با او دست به گریبان شود، روح، و او را مغلوب کند. این حالت یعنی همین حالتی را که موجب میشه روح میخواد از کالبد بیرون بیاد، خارج بشه و دست به گریبان بشود و اون امر موذی یا مضر یا زشت را منکوب کند و روح غلبه کند بر او، این حالت نفسانی عبارت از خشم است، غضب است، سخط است. بعد راجع به این غضب گفته می شود چون در ارتباط همیشه با امری است که از نظر انسان موذی است یا مضر است و امثال اینها، لذا یک وقت هست قبل از آنی که اون امر موذی بخواهد تحقق پیدا کند، انسان متوجه می شود به اون امر و این حالت برایش پیدا می شود، بهرن این می خواهد دفع کند امر مضر و موذی را، یعنی جلوگیر باشد از این که واقع نشود اون امر زشت یا مضر یا موذی. قبل از تحقق یک امر موذی که میبیند که میخواهد او شکل بگیرد، انسان به وسیله همین نیروی خشمش، این حالت نفسانیش، جلوگیر باشد از تحقق او. این مال قبل از تحقق امر موذی است که دفع می کند به وسیله خشم، جلوگیر می شود به وسیله خشمش از تحقق امر مضر و موذی و زشت. دوم اونجاییست که اون امر و چیز مضر یا موذی و زشت تحقق پیدا کرده است، در اونجا اگر این نیرو یعنی این خشم تحقق پیدا کند، جنبه انتقام گیری دارد. همیشه این لغت انتقام در رابطه با نیروی خشم و این غضب و این حالت مصرف می شود، به اعتبار اینکه امری زشت و مضر یا موذی واقع شده است و انسان می خواهد انتقام گیری کند، که گاهی تعبیر می کنند به تشخصی، یعنی از نظر نفسی که انهو ناراحتی پیدا کرده و با این حالت می خواهد غلبه پیدا کند در این حرکتش برای اینکه شفا بخش روحش باشد، تسکین خاطرش باشد، یک آرامشی پیدا کند روح با این حرکت غضبی. خب در مسئله انتقام، باز من اینجا این قسم دوم رو تقسیم بندی می کنم. دقت کنید، در اون جایی که یک امر موذی زشت یا مضر تحقق پیدا کرده است، در اونجا انسان که خشمگین می شود، باز اینجا سه تصویر دارد. یک، می بیند نیرو را در خودش و قدرت را و اون امر موذی و مضری را که واقع شده است در ارتباط با هر موجودی که باشد، این شخص خودش را قادرتر از او می بیند. در این صورت وقتی خشمگین شود و بخواهد انتقام بگیرد، اینجاست نام انتقام روی او می گذارد. البته اگر در رابطه با شخص باشد، ولی اگر در ارتباط با شخص نباشد نامش انتقام نیست، چون ممکن است یک امر زشتی واقع شده باشد و انسان در رابطه با شخص خودش نخواهد اقدام کند، در رابطه با وظایفی را که از نظر مکتب به عهده‌اش هست، که هرگاه چنین امر زشتی واقع شد باید چنین عملی بکنی، برای اینکه آثار این جرم در جامعه پاک شود. اینجا بحث انتقام جویی نیست. انتقام همیشه در رابطه با شخص است. بنابراین بعد از تحقق یک امر زشت یا مضر یا موذی امثال اینها، اگر انسان خشمگین شود، یه وقت در رابطه با شخص است، شخص خودش یه وقت در رابطه با شخص نیست. بنابراین اگر در رابطه با شخص بود نام انتقام دارد و الا انتقام جویی نیست، بلکه عمل به وظیفه است برای رفع عمل زشت از سطح اجتماع. برد چه در رابطه با شخص باشد چه در رابطه با اجتماع فرق نمی کند، یک وقت هست قادر است، می تواند به این که غلبه کند. در این صورت خشمگین می شود و غالب می شود. اگر در رابطه با شخص باشد میشه نامش انتقام. ولی اگر عکس بود، اون عمل مضر یا موذی واقع شد و این هم قادر نیست که او را برطرف کند. قدرت برطرف کردن اون امر موذی و زشت را ندارد و حالت خشم هم پیدا می کند. اینجا دیگه بحث انتقام نیست، بلکه نامش حزن می شود، چون کاری از دستش ساخته نیست جز این که حزنی در دل پیدا کند، چون عملا کاری نمیتونه بکنه. روح ناراحت می شود، اون هیجان پیدا می شود، اما کاری ازش ساخته نیست. لذا می گویند اینجاست که انهو این روح از داخل حرکت می کند که به خارج سرایت کند، نمی تواند به خارج سرایت کند، یک حالت عقبگرد و بازگردی در دل دارد، بر می گردد به تو. برگشت در داخل، اونجاست که حالت حزن پیدا می شود، اندوه و غم و غصه. حالت سوم اونجاییست که امر زشت واقع شده است و این می خواهد او را برطرف کند، امر زشت را برطرف کند، خشمگین می شود، یعنی همون حرکت در نفس پیدا می شود ولی از نظر دید خودش نمی داند آیا قادر است به این که غلبه کند و برطرف کند یا نه. در صورت شک می گویند این حالت حالت اضطراب روح است. اضطراب در صورتی که مشکوک باشد مسئله غلبهش در رابطه با اون امر موذی. خب اینها تقسیم بندی هایی بود در رابطه با این حالت که به نام خشم در انسان پیدا می شود. حالا بریم ببینیم این که گفته می شود غضب از رذایل اخلاقی است، از صفات زشت است برای روح، این چه غضبی است. ما وقتی به آثار اسلامی نگاه می کنیم می‌بینیم اینها بر دو دسته هستند. یک دسته از اونها مدح می‌کند همین حالت نفسانی را، ستایش می‌کند همین حالت نفسانی را، و یک دسته از این آثار هست اینها که ذم می کند همین حالت نفسانی را. چه می شود که یک حالت هم ستایش شده باشد و همون حالت ذم شده باشد، بد گفته شده باشد نسبت به او، هم نیک باشد و هم بد باشد، هم زیبا باشد و هم زشت باشد؟ این چه میشه؟ به عنوان مثال در آیات قرآنی ما داریم ما میبینیم خداوند امر میکند به پیغمبرش نسبت به یک عملی
یا کیفیتی که او از لوازم همین خشم است. یعنی اگر انسان خشمگین نشود نمیتواند این فرمان الهی رو بهش عمل کند. امر میشه کنهو امر کرده است به این که خشمگین شد. در سوره توبه آیه 72 دارد یا ایها النبی، ای پیغمبر، جاهد الکفار، مبارزه کن با کفار، ول منافقین، با منافقین هم مبارزه کن، وغلظ علیهم. این وغلظ علیهم غلظت نسبت به اونها، غلیظ باش. غلظت از لوازم خشم است. تا خشمگین نشود نمیتواند غلظت به خرج دهد. پس خدایش امر میکند به او که خشمگین شد. یا در سوره فتح آیه 29 هست ظاهرن، در اونجا دارد محمدون رسول الله صلی الله علیه و آله. والذین معه اشداء علی الکفار. رسول خدا و کسانی که با او هستند یعنی مؤمنی، اینها نسبت به کفار شدت دارند. شدت از لوازم خشم است، منفک از خشم نیست. تا انسان خشمگین نشود نمیتواند شدت داشته باشد. بنابراین توصیفی را که خداوند میفرماید نسبت به پیغمبرش، نسبت به مؤمنین، میگوید اینها در رابطه با کفار شدت دارند. شدت غلظت از لوازم خشم است. خب این یک دسته. از طرفی ما در روایات میبینیم غضب و خشم نکوهش شده است. روایات در اصول کافی است. صاحب وسائل نقل می کند از اصول کافی. در اصول کافی بابی به نام باب غضب، صاحب وسائل در ابواب جهاد نفس نقل می کند، روایت از امام صادق صلوات الله علیه است. می‌فرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل. خشم فاسد می‌کند ایمان را، ضایع می‌کند ایمان را. همون گونه که سرچه فاسد می کند عسل را، بیریزی توش حلاوتش از بین میره. باز در روایت دیگری است از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمود الغضب مفتاح و کل شر. خشم کلید هر بدی است. در روایت دیگری است که امام صادق صلوات الله علیه از امام باقر نقل می کند حضرت که دارد کان ابی یقول، این چنین بود که پدرم میفرمود ایو شیء اشد من الغضب، چه چیزی شدیدتر از خشم است؟ ان الرجل لیغضب فیقتل النفس التي حرم الله، شخص خشمگین می شود سپس می کشد اون جانی را که خدا حرام کرده است بر او، قتلش را. خب اینها همش نکوهش این غضب است. پس چیست مسئله؟ و اما جواب که من به این صورت طرح کردم مسئله را که هم جوابگوی این اختلافات که به نظر ابتداعا میاد باشد و ضمناً معنا کرده باشیم اون خشمی را که علمای اخلاق از رذائل اخلاقی می شمارند که او مشخص بشه، من به این صورت طرح کردم. اولا هر موجودی در عالم وجود، هر موجود از حیث وجودیش خیر محض، انسان هر نیرویی که در نهادش نهفته باشد این خیر محض است، هیچ شر، وجود خیر است. تمام این نیروها که در نهاد انسان است اینها خیر است، خوب است، زیبا است. صحبت در جای دیگر است، صحبت در نحوه بهره‌گیری از این نیروست. صحبت در حفظ و حراست اوست. لذا انسان‌ها در رابطه با این نیرو، اینها یا بهتر این نیرو در رابطه با انسانها، در سه گونه ما میتونیم تقسیم کنیم: مصرف کردن این نیرو را، یک حالت افراطی در این نیرو، مصرف نیرو، دو حالت تفریطی در مصرف این نیرو، سه حالت اعتدالی. اما اول در اونجایی که حالت افراطی داشته باشد انسان در رابطه با این نیرو، یعنی نیروی خشم، یعنی خشمگین شود در جایی که عقلاً و شرعاً نباید خشمگین شود، یعنی جای مصرفش نیست. یا در جایی که باید خشمگین شود چون اندازه گیری شده است، خشم از نظر مصرف در مواردش از اون اندازه مجاز بیرون رود در مصرف. فرض کنید چون اولی مشخص بود مثال نزدم چون میخوام بحثم رو جلو برم، لذا خشمگین شود در جایی که عقلا و شرعا نباید خشمگین شود، یعنی جای مصرفش نیست. یا در جایی که باید خشمگین شود چون اندازه گیری شده است، خشم از نظر مصرف در مواردش از اون اندازه مجاز بیرون رود در مصرف. فرض کنید چون اولی مشخص بود مثال نزدم چون میخوام بحثم رو جلو برم، لذا این مثال زیاد نمیزنم. اولی مشخص بود اینجایی نباید خشمگین بشه، خشمگین بشه خب معناش بیهوده مصرف کردن نیرو. فرض کنید یه بچه کوچکی، این اگر عمل خلافی انجام بده که اصلا نمیفهمه، فرض کن بچه یه ساله دو ساله، فریاد بکشه، فریاد بکنه، خب این معنیش کسری داره این طرفی در تشخیص، خشم چی؟ واسه چی؟ داد میکشی؟ اصلا نباید عصبانی بشی به تعبیر ما، خشمگین نباید بشی. اما اون جایی که خشم باید مصرف بشه اما مرزبندی شده، حد داره، تجاوز کند از حد، در جنگ دارد جهاد میکند، دفاع میکند با دشمن، بکش، جنگ کن، بعد از آنی که کشتی بشینی بدن او رو قطعه قطعه بکنی، دندون قورچه بری، به اصطلاح ما فشار بری، این معنیش اینه که بیش از مرزی که برای خشم تو تعیین شده بود از اون مرز گذشتی، بیش از حد مصرف کردی. یا فرض کن تسلیم شد، جنگ میکردی، از خشم استفاده میکردی، چون اگر خشم نباشد جنگ نمی کند، غضب نباشد دفاع نمی کند، تسلیم شد، اینجا جایی نیست بکشش دیگه، نباید بکشش، تسلیم شد. اگر کشتی بیش از اون حدی که برای خشمت تعیین شده بود مصرف کردی، لذا وقتی تعریف میکنند حد افراطی را میگویند در اینجا خروج از طاعت عقل و شرع. اگر به مقداری از خشم مصرف کرد که خارج شد از طاعت عقل و شرع و مکتبش، این حالت حالت افراطی است. و اما تفریطی، اون جایی که باید خشمگین شود شرعاً و عقلاً، خشمگین نشود. در اولین بود جایی که نباید عقلاً و شرعاً خشمگین شود، قسم اول خشمگین شود یا بیش از اندازه عقل و شرع مصرف کند و خشمگین شود، قسم اول. اونجایی که سزاوار است عقلا و شرعا خشمگین شود، خشمگین نشود. که گفتیم این خودش از رذایل اخلاقی است، در گذشته ضایعاتش را، رذایلی را که در ارتباط با این شمارش کردیم، حاکی از سقر نفس است، جبن است، امثال اینا که ما در گذشته اینا رو بحث کردیم، این موجب می شود که ذلت برای خودش، ذلت را برای خودش تعیین کند. معناش تن به ظلم دادن است، معناش کوتاهی کردن در امر به معروف و نهی از منکر است، امثال اینها. اینا در رابطه با مسئله تفریطی است، در رابطه با خشم این نیرو. و اما سوم، اون حالت اعتدالی است. حالت اعتدالی یعنی در اونجایی که عقلا و شرعا این باید خشمگین شود، سزاوار است خشمگین شود، و از نظر مرزبندی، از طاعت عقل و شرع خارج نشود. این حالت اعتدالی بهش میگن شجاعت. اما حالت تفریطیش نهانت است، عدم حمیت است، عدم غیرت است، که اینا رو گفتیم در گذشته، همه رو بحث کردیم چیست. اینه بهش میگن شجاعت. در آثار اسلامی ما و مکتبی ما نسبت به این نیرو، اونجایی که امر می کند می خواهد مشخص کند برای تو محلی را که باید خشمگین شوی، مغلوب علیه، یعنی زد بهشون می شود، خشمگین شود. اینجا جاشه که خشمگین میشه، اینجا جای مصرف این نیروست. اشداء علی الکفار، پیغمبر و کسانی که با او هستند از مؤمنین، اینها نسبت به کفار شدت دارند، جایی که خشمگین میشه، محل رو داره مشخص کن، کجا مطرح کن. و اما اون روایاتی را که دارد، الغضب و مفتاح و کل شر، خشم کلید هر بدی است، یعنی اون حالت نفسانی که بی بند و بار و بی مرز باشد، او رو داریم. اونجایی که میگوید غضب فاسد میکند ایمان را، همونطور که سرچه اصل را فاسد میکند، یعنی اون غضب در حالت افراطیش، بحث افراط رو اونجا میکنه. لذا ما به یک گروه سومی از آثار اسلامی برخورد میکنیم، میبینیم در اونجا گرچه غضب را ستایش میکند، ولی مشخص میکند که این نیرو در حدی این زیباست که اون حد حد حق باشد. من روایات رو میخوانم، توجه کنید. که همین حالت اعتدالی را میگوید. در وسائل نقل میکند، البته صاحب وسائل روایت رو باز از اصول کافی نقل میکند. در اصول کافی در باب علامت مؤمن کلینی نقل میکند اونجا این روایت را. صفان جمال است میگوید قال ابو عبدالله علیه السلام امام صادق صلوات الله علیه فرمود انما المؤمن، مؤمن کسی است الذی اذا غضب لم یخرجه غضبه من حق. مؤمن کسی است که خشمش او را از حق خارج نمی کند. نه اینکه خشم ندارد، این دقت کنید، خشم بد است، نه، خشم خوب است. وجود است، وجود خیر محض است، نحوه بهره برداری از اوست. در کجا مصرف کنید، تا به چه حد؟ غذا خوب است، اما در چه حالی بخوری؟ معده پر مثلا، یا معده خالی بخوری؟ گفت که نفس در نیاد. خب نه، اونم باز مرز داره. هر چیزی بحث در این است، غذا بد نیست، خوب است. صحبت در موقعیت مصرف و مقدار مصرف است. انما المؤمن الذي اذا غضب لم يخرجه غضبه من حق. مؤمن کسی است که هرگاه خشمگین شود خشمش از مرز حق تجاوز نمی کند. و اذا رضی لم يدخله رضاه في باطل. و هرگاه خشنود شود در مقابل خشمگین، خشنود شود، خوشنودیش او را در باطل عمل بیهوده نمی افکند. معلوم میشه به این که این انسان خشم که پیدا می کند اگر فوران کند پا از مرز حق بیرون می گذارد، اونجا که ناراحت بشه، به تعبیر ما اگر ناراحت بشود در خطر است، و از طرفی اگر خوشنود بشود باز هم در خطر است. اونایی که نعوذ بالله یه مقدار به خوشنودی میرسن ممکن است در باطل بیفتند، که یک سنخ از گناهان در همین رابطه است. سرکیف که میشه شروع کنه گناه کردن، تا موقعی که گرفتاره توجه میکنید نه، یا رب یا الله. گرفتاری که رد شد، به تعبیر ما کیفش کوک شد، اونجا شروع میشه معصیت کردن. مثل حیوانا که وقتی که اینها کاهوی اونجاشون منظم بشه، اونجاست که شروع میکنن لگد زدن و گاز گرفتن. این انسانی چیست؟ و اذا قدره لم یأخذ اکثر مما له. مؤمن کسیست که هرگاه قدرت پیدا کرد بیش از اون که مربوط به اوست این نگیرد. حد خودشو حس کنه. تا حالا قدرت نداشتم و فرض کن تجاوز نمی کرد، حالا که به قدرت رسیده پا رو از مرز خودش بیرون بزنه. این انسان میشه. تا به قدرت نرسیده عدالت طلب، داد با اسلاما، داد عدالت خواهی میده. چون قدرت نداره میگه بابا حقمو بدیم. مثلا فرض کنید، اما که به قدرت رسید اونجاست که مرز شناس میخواد نباشه. بیش از اون که بر او تعیین شده است و مربوط به اوست، چون قدرت پیدا کرده میخواد دست بهش پیدا کنه، بیش از حد خودش. در همین باب است، در مسائل باز روایتی دارد، این را صدوق نقل میکند، در من لا یحضر هست، که دارد مر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به قوم عبور فرمود پیغمبر به گروهی یتشاءلون حجر، زورآزمایی میکردند با سنگی. بله. فقال ما هذا، سوال کردند حضرت چیه؟ جمعیت جمع شدند و فقالوا نختبر اشدنا و اقوانا، ما داریم اینجا آزمایش میکنیم ببینیم کدام یک از ما نیرومندتر است. فقال الا اخبركم به اشدکم و اقواکم، میخواید من به شما خبر بدهم بگویم کدام یک از شما نیرومندتر هستی؟ قالوا بلا یا رسول الله، عرض کردن بفرمایید. قال اشدکم و اقواکم، نیرومندترین شماها، الذی اذا رضی لم یدخله رضا فی اثم ولا باطل، هرگاه خوشنود شد خوشنودیش او را به گناه و بیهوده کاری نکشاند، و اذا سخط و هرگاه خشمگین شد لم یخرج سخطه من قول الحق، هرگاه خشمگین شد خشمش موجب نشود از گفتار حق تجاوز کند. و اذا ملکه لم یتعاب ما لیس له بحق، هرگاه به مقامی رسید، قدرتی پیدا کرد، سلطه‌ای پیدا کرد، او پایش را از مرز خودش بیرون نگذارد، اون مرزی که حق او و سزاوارش نیست، برای او نیست. بنابراین خشم خوب است، خود این نیرو، اون چه که بد است مسئله محل مصرف، دو تجاوز از مرزی را که برای مصرف این نیرو تعیین شده. و این نکوهش ها در رابطه با این است، و انسان این چنین است در رابطه با این نیرو، در شرایطی که قرار می گیرد، انسانی که ساخت نشده است، تهذیب نفس نکرده است، در مصرف این نیرو بی گدار مصرف میکنند، بی حساب مصرف میکنند. اونجاست که مفتاح و کل شر است. و معلوم میشود حالت اعتدالی که شجاعت است، این حالت اعتدالی اگر انسان بتواند این حالت اعتدالی را در مصرف خشم در خودش به صورت ملکه خوب تاب در آورد، این انسان پهلوان است، این نیرومند است، این قوی است، این شدید است. بس پیمیخ پهلوان این نیست به این که هر جایی از خشمش مصرف کند و هر بیهوده‌ای را بگوید یا هر عملی را انجام دهد در رابطه با خشمش. نه، این ضعیف است، این ضعف نفس دارد. انسانی قوی و نیرومند است، انسانی مسلمان واقعی است، انسانی تهذیب روحی کرده است که این حالت اعتدالی را نسبت به خشمش نگه دارد. بدترین انسان ها اینا هستند. دقت کنید، یک جایی که نباید این نیرو مصرف شود مصرف کنید. دقت کنید، جای مصرفش نیست، تجاوز است، اونجا مصرف کنید. و جایی که باید مصرف کند اونجا بی تفاوت باشد. این دقت کنید، این دو آتشه بهش میگن. گفتیم افراط، تفریط، اعتدال. دقت، شما خیال نکنید انسان یا افراطی است در خشم یا تفریطی است یا حالت اعتدالی. نخیر، ممکن است یک انسان هم افراطی باشد هم تفریطی، یعنی در رابطه با این نیرو حالت زشتش را دو برابر داشته باشد. جایی که نباید خشمگین شود خشمگین شود، و جایی که باید خشمگین شود خشمگین نشود و بی تفاوت. اونجایی که در رابطه با امر معروف است، نهی از منکر است، امثال اینها، حتی علمای اخلاق در رابطه با ناموس مطرح میکنند، چه شخصی چه جامعه باشد، بی تفاوت، با اینکه باید خشمگین شه. از نظر حد که حرمت نوامی، اما از اون طرف در رابطه با اعراض و آبروی مردم خشمگین بشه، آبروی مردم ببره. مثلا اینجا رذیلگی که در ارتباط با خشم است دو برابر در اوست، یعنی هم حالت افراطی دارد و هم حالت تفریطی دارد. این که در این روایت دارد پیغمبر فرمود به اون گروه من پهلوان شما رو به تو معرفی کنم کیه؟ بگم؟ گفتن بگید. حالا من میخواستم بحثمو تمام کنم ولی الان یک قضیه یادم اومد، این قضیه رو بگم. بله، شاید این هم از الطاف الهی باشد، نمیدونم. یکی از پهلوانهایی بود که من ایشون رو دیده بودم، بچه بودم، معروف مردی بودین
متدین وارسته،
اون موقع
فرض کنید که قرار بود یه مسابقه کشتی مثلا فرض کنید با کسی که رفته بود کشورهای به تعبیر قدیمی ها فرنگ حالا خارج رفته بود و چند کشور اونجا مسابقه داده بود و بعد هم او پیروز شده بود و آمده بود اینجا، بنا بود به تو با هم کشتی بگیرم.
این شخص هم این که معروف بود ازش این بود که معمولا هر وقت میخواست بره به مسابقه کشتی قبلا سه روز روزه میگرفت بعدم مشرف میشد حضرت عبدالعظیم و میامد و همون آداب ارتجاعی نعوذ بالله بعد میامد کشت نقل میکنن که این آمد و خب معلوم است دیگه تماشاچی هایی و این هم پهلوان پایتخت بود معروف بود به اصطلاح قدیم آمد و رو دوشک کشتی که رسیدند و فرض کنید داورشون آمد و دست اینا رو دست هم داد و قبل از آنی که شروع به کشتی بکنه اون طرفش در گوش این گفت ما 6-7 جا رفتیم خلاصه زدیم و قهرمان شدیم اومدیم، یه دستی به این صورتش کشیده بود حالا ریش داشته یا نه سابقا ریش داشته به این که آبروی ما رو نریز برد این دوتا با هم کشتی گرفت، هیچ فاصله ای نشد محکم پهل اون پاتک خورد زمین، محکم خورد زمین، گفت مردی بی جلو گفت زنم رو در میرم. حالا اگر گفتی کدوم یکی از اینا پهلوان بودن، اونی که زد پهلوان بود یا اون که خورد، الا اخبرکم به اقواکم و اشدکم، پیغمبر میگه میخوایی من بگم کدوم یکی پهلوانی ها؟ اونی که بتواند جلوی خشمش را بگیرد. برای حفظ آبروی او مطلب نیستش بخوریم بزنیم چیه خودش مطلبی نیست، حالا آبروی رو حفظش میکنم به این دلش خوش مطلبی هم کنم. بله اون پاتختی ما نمیدونم دارای چنین مقامیم، پس بنابراین له و لبردش کنیم. ای آقا تازه اول حیوانیت هست این صحیح نیست، لذا انسان باید در رابطه با این نیرو حالت اعتدالیشو حفظ کند و این هم از مشکلترین چیزهاست که بعد انشاءالله ما مفصلا مطلب رو بیان کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیهم و الائمه المعصومین من ذریه الحسین.